اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. دو عضو جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده با ارسال نامه به آنتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در مورد به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی این سازمان ابراز نگرانی شدید کرده و چنین اقدامی را در تناقض با ارزش‌های خواندند که سازمان ملل متحد در صدد ترویج آن است. سناتور لنزی گراهام و مایکل والتز، عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، در این نامه تاکید کردند که به هر قیمتی که شده است از به رسمیت شناخته شدن طالبان خودداری شود و به گفته آنها نباید کرسی ملل متحد به رژیم داده شود که اعضای آن به صفت دهشت افغانان درجه فهرست شدند. 3 ماه از مسلط شدن طالبان بر افغانستان می گذرد و تا کنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر شماری از اعضای رهبری طالبان به شمول ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای کابینه سرپرستان گروه، درجه فهرست تحریم های سازمان ملل متحدند. جزئیات را در صفحه وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید. حکومت طالبان از تصمیم آلمان و هلند برای پرداخت معاشات کارمندان اناث و ذکور تعلیم و تربیه و صحت افغانستان استقبال کرده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در یک پیام توییتر گفته است که مقامات طالبان آلمان و هلند را در پرداخت معاشات و شفافیت در این روند کمک می کند. این تصمیم در ملاقات نمایندگان ویژه آلمان و هلند در امور افغانستان با مقامات حکومت طالبان صورت گرفته است. در اعلامیه که به تعقیب ملاقات با مقامات طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، به نشر رسیده آمده است که نمایندگان ویژه آلمان و هلند در امور افغانستان تمایل نشان دادند تا با شرکای بین المللی امکان انتقال مستقیم معاشات کارمندان معارف و صحت افغانستان را بررسی کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که برای افزایش صادرات محصولات این کشور به چین باید تمام مشکلات تجار افغان برداشته شود. مقام های این اتاق با وانگ یو، سفیر چین در کابل، دیدار کرده و خواستار حل مشکلات ویزه به تجار افغان شدند. محمد یونس مهمند، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، چین را از شرکای مهم تجارتی این کشور عنوان کرده و گفته است که این کشور سالانه بیش از 1.5 میلیارد دلار از چین واردات و به میلیون ها دلار به آن کشور صادرات دارد. در این حال وانگ یو، سفیر چین در کابل، در این دیدار گفته است که به زودی به مشکل صدور ویزای تجار افغان رسیدگی می شود و نیز کشورش برای فراهم سازی صادرات محصولات افغانستان به آن کشور متحد می باشد. همزمان با فرا رسیدن روز جهانی کودک، صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان در افغانستان یا یونیسف با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان افغان میگوید که در حال حاضر 14 میلیون کودک افغان غذای کافی برای خوردن ندارند. یونیسف امروز جمعه 19 نوامبر با نشر بیانیه گفته است که بحران کنونی بشری در افغانستان کودکان را در این کشور نیز متضرر کرده و همکنون هزاران کودک در این کشور با تهدیدهای مختلف مواجهند. جزئیات بیشتر از لیلا محبیب عظیمی.
سازمان ملل متحد گفته است با اینکه قرار است فردا شنبه از روز جهانی کودک در بسیاری از کشورها گرامی داشت به عمل آید، اما در افغانستان از این روز تجلیل نخواهد شد. یونیسف بار دیگر هشدار داده است که بیش از 1 میلیون کودک افغان در معرض خطر سوء تغذیه حاد قرار دارند. اگر برای آنان رسیدگی نشود، بسیاری از آنان جانهایشان را از دست خواهند داد. این صندوق همچنان از گسترش شیوع بیماری سرخکان در افغانستان هشدار می‌دهد و گفته است که این بیماری جان هزاران کودک افغان را با خطر مواجه خواهد کرد. یونیسف همچنین از افزایش کارهای شاقه از سوی کودکان، ازدواج کودکان زیر سن 18 سال و استخدام آنان توسط گروه‌های مسلح در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر بیش از 4 میلیون کودک در این کشور از رفتن به مکتب باز مانده‌اند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان همچنین گفته است که تلاش‌هایش را برای رسیدگی به اطفال در این کشور افزایش داده و در ماه‌های گذشته به هزاران کودک که از سوء تغذیه ها رنج می‌برند رسیدگی کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. هزاران دهقان در مناطق مرکزی ایران روز جمعه دست به اعتراض زده و از مقامات محلی خواستند تا برای کاهش خشکسالی مناطقشان یک بند آب را باز کنند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که چندین هنرمند برجسته و ورزشکار ایرانی نیز در این گردهمایی صلح‌آمیز در شهر اصفهان ایران شرکت کرده، از حکومت خواستند تا برای کمک به کشاورزانی که به طور روزافزون از خشکسالی چند سال اخیر رنج میبرند مداخله کند. محمد مخبر معاون رئیس جمهور ایران قرار است ناوقت جمعه در تلویزیون ایران ظاهر شده و درباره نگرانی های دهقانان ایرانی صحبت کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز جمعه در نایجیریا بر اهمیت پاسخگو بودن حکومت ها در هر دموکراسی فعال تاکید ورزید. آقای بلینکن که مصروف سفر به کشورهای آفریقایی است، به ویژه در مورد تحقیقات روی گلوله‌باری بر اعتراض کنندگانی که ادعا می شود نیروهای حکومتی نایجیریا در سال 2020 میلادی در لاگوس انجام دادند، صحبت کرد.
ما این هفته شاهد نتیجه گیری کار هیئت قضایی مستقل ایالت لاگوس و ارسال گزارش نهایی آن بودیم. این یک گام واضح مهم در راستای تحقق پاسخگویی به خاطر کشتار و سایر سوی رفتارهای می باشد که ادعا می شود توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات یک سال قبل صورت گرفته است.
یک هیئت قضایی نایجیریا با نشر گزارش می گوید که سربازان اردو بر اعتراض کنندگان صلح آمیز علیه پلیس در ماه اکتبر سال 2020 در ایالت لاگوس گلوله‌باری کرده آنان را مجروح و کشتند. دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که رؤسای جمهور بلاروس و روسیه روز جمعه در مورد ادعاهای سوء رفتار مقامات پلیس سرحدی پولند با مهاجرانی که در امتداد سرحد بلاروس با پولند گیر مانده‌اند ابراز نگرانی کرده است.
حتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو نگرانی عمیق خود را در مورد اقدامات کاملا تهاجمی و تند ادارات تنفیذ قانون و سربازان پولندی در برابر مهاجران ابراز داشتند.
در تازه ترین گزارش ها تلویزیون دولتی بلاروس روز جمعه ویدیوهای مهاجرین گیرمانده در امتداد سرحد با پولند را به نشر سپرد که نشان می دهد مهاجران در یک سرپناه موقت در نزدیکی یک مرکز لوجستیکی مواد غذایی توزیع می شود. در یک ویدیوی دیگر تلویزیون دولتی روسیه نشان داد که کارمندان طبی بلاروس به مهاجران واکسین ضد کرونا ساخت چین را تطبیق می کنند. در حالی که تنش میان غرب و مسکو بر سر اوکراین و بحران پناهجویان در مرز بلاروس و پولند رو به افزایش است، کرملین میگوید که اروپا نباید روسیه را مقصر همه مشکلات تلقی کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفته است که روسیه میخواهد همه در اروپا بالاخره به خود بیایند و روسیه را مقصر همه مشکلات تلقی نکنند. او افزود که اروپا باید در عوض به منابع اولیه مشکلاتی که در حال حاضر اروپا را خفه کرده است رسیدگی کند. آقای پسکوف این اظهارات را پس از آن بیان کرد که بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا روز چهارشنبه به روسیه در مورد هر گونه ماجراجویی نظامی در مرزهای اوکراین و پولند هشدار داد. سخنگوی کرملین گفت اخیراً نشریات تنش‌زای زیادی در بریتانیا منتشر شده است. با گفته وی روسیه هیچ جنگی را به راه نمی‌اندازد. در همین حال کیف روز پنجشنبه 18 نوامبر خواستار کمک‌های نظامی بیشتر از غرب شده است. یک گروه 39 نفری پناهجویان فلسطینی امروز جمعه برای پنجمین روز در یک ساحه ممنوعه میدان هوایی بارسلونا منتظرند تا مقامات اسپانیایی در مورد سرنوشت آنان تصمیم بگیرند. این فلسطینیان با استفاده از یک پرواز از قاهره به سمت امریکای جنوبی، این توقف طیاره در میدان هوایی بارسلونا خواهان پناهندگی در اسپانیا شدند. یک مقام وزارت داخلی اسپانیا گفته است که تحقیقات در مورد این پرواز که دوشنبه به اسپانیا آمده جریان دارد. مقامات گفتند که در حال بررسی درخواست پناهندگی این گروه هستند و این افراد بازداشت نشدند و برای ادامه سفرشان آزاد می باشند. به گفته مقامات امور مهاجرت اسپانیا، در 10 ماه نخست سال 2021 اسپانیا نزدیک به 50,000 درخواست پناهندگی دریافت کرده که 15,000 آن قبول شده و بیش از 41,000 درخواست رد شده است. و 7 مهاجر در اثر واژگون شدن موتر حامل آنان جان باخته و 8 تن دیگر به شمول مهاجران افغان در یونان مجروح شدند. مقامات یونانی با تایید این خبر میگویند که راننده موتر حامل مهاجران که در یک شاهراه منتهی به سرحد ترکیه در حرکت بود، در اثر تیزرانی کنترل را از دست داده و پس از برخورد با انبار کانتینرها واژگون شده است. پلیس یونان گفته است که در میان مجروحین مهاجرین افغانستان، پاکستان و نیپال شاملند، اما در مورد هویت و ملیت افراد کشته شده تاکنون چیز نگفته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. هفته شام تا هفته صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز، خبرهای این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت: بعد دنبال سقوط کابل به دست طالبان، هزاران شهروند افغانستان غرض اقامت مشروع در امریکا بر اساس دلایل بشردوستانه درخواست دادند، اما از این میان صرف شمار اندک آنان اجازه اقامت مشروع در امریکا را دریافت کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد بی‌سرنوشتی هزاران درخواست کننده افغان برای دریافت اقامت مشروع در امریکا یا هیومانیتریان پرول گزارش تهیه کرده که برگردان آن را میرویس رحمانی به توجه می رساند.
مقام های اداره فدرال مهاجرت امریکا می گویند که طی 3 ماه گذشته بیش از 28,000 افغان برای دریافت اجازه اقامت مشروع در امریکا یا هیومانیتریان پارول درخواست دادند، اما فقط کمتر از 100 درخواست برای دریافت اقامت مشروع تایید شده است. خانواده های افغان در امریکا و گروه های حامی مهاجرت در این کشور می گویند که روند کند طی مراحل این درخواست ها جان افغان هایی را که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به سر می برند و برای دریافت اقامت مشروط امریکا درخواست دادند به خطر انداخته است. صفیه 38 ساله که در ایالت ماساچوستس امریکا زندگی می کند تلاش دارد تا خواهر و اعضای خانواده وی را به امریکا انتقال دهد. او می گوید که زندگی خواهرش در افغانستان با خطر مواجه است، چون یکی از اقارب نزدیک وی یک کارمند بلند رتبه دولتی بود.
اکنون خواهرم از یک محل به محل دیگر مخفی می شود. خواهرم و خانواده اش گاهی به خانه اقارب ما می رود، گاهی یک خانه را به کرایه می گیرد و چند روز را در آن سپری می کند و گاهی به خانه یک دوست دیگر ما می رود.
صفیه که نمی خواهد به دلایل امنیتی تخلص خود را ذکر کند، گفت که حدود 3 ماه پیش به خاطر دریافت اجازه اقامت مشروع برای خواهرش در امریکا درخواست داده بود، اما تا اکنون هیچ پاسخی از اداره مهاجرت امریکا دریافت نکرده است. چیارا پیر، وکیل امور مهاجرت در انستیتوت بین المللی نیو انگلند ایالت ماساچوستس می گوید که روند کند طی مراحل درخواست دریافت اقامت مشروع در امریکا ناامید کننده است، به ویژه با در نظر داشتین که درخواست کنندگان صدها دلار را به حیث فیس طی مراحل این درخواست به اداره مهاجرت امریکا پرداخت کرده اند. اداره مهاجرت امریکا در بدل طی مراحل هر درخواست برای اقامت مشروع $575 فیس می گیرد. یعنی این اداره طی 3 ماه گذشته میلیون ها دلار را از بابت پرداخت این فیس از افغان ها دریافت کرده است. چیارا می گوید که اداره مهاجرت امریکا به حیث بخش از دولت این کشور باید طی مراحل این درخواست ها را سرعت ببخشد، چون به گفته وی دولت امریکا در وضعیت پیش آمده در افغانستان دخیل بود و با خارج شدن ناگهانی خود از افغانستان بسیاری افغان ها را تنها رها کرد.
And my ask would be to create a task force, create a unit that is dedicated to adjudicate.
من از اداره مهاجرت امریکا می خواهم تا یک گروه کاری یا واحد را برای رسیدگی به موقع درخواست های اقامت مشروع اختصاص دهد. این گروه کاری باید اداره مهاجرت و وزارت خارجه امریکا را وادارد تا با هم کار کرده و به این درخواست ها به شکل عاجل رسیدگی کنند، تا این درخواست ها طی مراحل شده و افغان ها به یک جای مسون منتقل شوند.
کارشناسان امور مهاجرت می گویند که بخشی از مشکل این است که برای دریافت اجازه اقامت مشروع مقام های سفارت امریکا باید به گونه حضوری با درخواست کننده مصاحبه کند، و از آنجایی که سفارت امریکا در کابل در حال حاضر مسدود است، درخواست کننده باید به یک کشور سوم که در آن سفارت امریکا فعال است برود. مقام های امریکایی هشدار دادند که طی مراحل درخواست اقامت مشروع در امریکا ممکن ماها طول بکشد و حتی پس از مصاحبه با درخواست کننده ضمانت صدور اقامت مشروع در امریکا برای درخواست کننده وجود ندارد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. دو عضو جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده امریکا با ارسال نامه به انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی این سازمان ابراز نگرانی شدید کرده و چنین اقدام را در تناقض با ارزش‌های خوانده اند که سازمان ملل در صدد ترویج آن است. سناتور لنزی گراهام و مایکل والتز عضو مجلس نمایندگان کانگرس امریکا در این نامه تاکید کردند که به هر قیمتی که شده است از به رسمیت شناخته شدن طالبان خودداری شود. با گفته آنان نباید کرسی ملل متحد به رژیم داده شود که اعضای آن به صفت دهشت افغان درج فهرست شده است. برای بحث در مورد این نامه اعضای کانگرس امریکا به سازمان ملل نشست کوتاه داشتم با دکتر حیدر عدل، آگاه مسائل سیاسی مستقر در لندن که به توجه می رسانیم. شما آگاهی دارین که دو عضو جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده نامه ای را به انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل فرستاده و تاکید کردن که به هر قیمت که شده از برسمیت شناختن طالبان خودداری کنن. حال تا چی حد امکان برسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی در رأس سازمان ملل متحد وجود داره؟
بله، سلام به شما و شنوندگان گرامی شما. خدمتتون عرض بکنم که تا جایی که از اوضاع پیش آمده در افغانستان دیده میشه، من فکر نمی کنم که جامعه جهانی در رأس ملل متحد حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، چون اونا در طول 3 ماهی که از قدرتشان یا گرفتن قدرتشان سپری شده تا به امروز یک گام مثبت در جهت بهبود شرایط و اوضاع داخلی افغانستان که به نفع مردم به خصوص قشر بانوان کشور باشه نگذاشتن. همچنان ارتباطات خود با گروه‌های تروریستی دیگه که تعهدات خود داشتن در موافقت نامه دوحه انجام ندادن، به خصوص با القاعده و گروه‌های دیگه ارتباطاتشان موجود است. به این دلیل من فکر نمی کنم که جامعه جهانی و ملل متحد اینا را به رسمیت بشناسد، چون اینا در لیست سیاه ملل متحد هنوز هم قرار دارن، از رئیس الوزرا شروع تا یک تعداد دیگه از اعضای کابینه. اگر اینا به رسمیت شناخته شوند، گویا مهر توحید بر تروریسم گذاشته خواهد شد و جامعه جهانی اشتباه را مرتکب نمیشه.
بعضی از کارشناسان امور بر این عقیده هستند که نظر به اوضاع افغانستان نیاز به رسمیت شناختن طالبان وجود داره و شاید زمینه چنین مساعد شود. اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود، این مسئله تا چی حد راه را برای به قدرت رسیدن سایر گروه ها در جهان باز میکنه و چقدر میارهای یک نظام و حکومت داری را زیر سوال میبره؟
بله، این حرف است که تقریبا تمام نهادهای بین المللی، سازمان های سیاسی، احزاب مترقی همه در تشویش از این مسئله هستند. بر اسم شناختن طالبا واقعا یک زنگ خطر برای تمام جهان است، بخصوص او کشورهایی که همین لحظه در جنگ های داخلی با مخالفینشان مثل القاعده، داعش و گروه های دیگه، بوکو حرام و همسال از اینا قرار دارن و اونا جرأت پیدا میکنن این گروه های تروریستی که از راه جنگ، از راه زور میتونن به قدرت برسن. به این دلیل باید فشار همه جانبه بالای طالبا وارد شوه تا درس عبرت باشه برای دیگر گروه های تروریستی در سراسر جهان.
آقای عدل، به عنوان آخرین پرسش، اگر به رسمیت شناخته نشود حکومت طالبان، در آن صورت با مشکلاتی که افغانستان با آن مواجه است، جهان چطور میتونه با حکومت و نظامی که در افغانستان است تعامل کنه؟
خب یک چیز است که جامعه جهانی راه های مختلف را میتونه جستجو بکنن، چنانچه که تا امروز هم انجام دادن، یعنی کمک های مستقیم به مردم افغانستان، به مستحقینی که وجود داره، یک طرف مسئله. موضوع دوم این هست که با همین فشارها، یعنی طالبا باید تحت فشار قرار بگیرن و تن به تن به خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان. در غیر از او فاجعه بار می آید و من مطمئن هستم که مردم آرام نمیشینن، مردم دست به کار میشن، تظاهرات میکنن، اعتصاب میکنن، در جاده ها خود برآمدن به خاطر ازی که اگر دیگه مسائل تحمل بکنن، ولی فقر و گرسنگی را تحملش کار مشکل است و براندازی طالبا، از بین رفتن طالبا در این فضا، در این حالت حتمی است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. خبرنگاران شجاع که با جوایز بین المللی آزادی مطبوعات سال 2021 مورد تقدیر قرار گرفتند، نشاندهنده وضعیت آسیب پذیری رو به افزایش آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان می باشد. گزارش جولی تابو خبرنگار صدای امریکا را از همکار ما قدیر مشرف می شنویم.
ای جان ننگ رئیس اجرایی و مدیر مسئول صدای برما یا دی وی پی است. شبکه خبری مستقل وی پس از کودتای نظامی در میانمار که اردو قدرت را تصاحب و به سرکوبی رسانه‌ها آغاز کرد، مشکلات زیادی را متحمل شده است. ننگ اکنون در نروژ در تبعید به سر می‌برد و صدای برما از طریق ساتلایت به داخل برما یا میانمار نشرات دارد.
پس از کودتای ماه فوریه 2021 اردو بیش از 100 خبرنگار را بازداشت کرده است. هنوز هم حدود 50 نفر در زندان بسر می برد.
در میان زندانیان حدود 10 تن از خبرنگاران صدای دموکراتیک برما نیز حضور دارند. ننگ یکی از افرادی است که اجازه بین المللی آزادی مطبوعات کمیته حفاظت از خبرنگاران را در سال 2021 دریافت کرده است.
فکر می کنم این جایزه بازتاب دهنده مخمصه ها و مشکلات خبرنگاران در میدان وظیفه است. کسانی که در زندانند اما همچنان در گزارش دهی با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند، زندگی و آینده‌شان را با خطر مواجه می سازند.
سایر خبرنگاران از بلاروس، گواتیمالا و موزمبیق هستند که به خاطر گزارش دهیشان بر رسانه ها در وضعیت ناهنجار کشورهایشان با این جایزه مفتخر شدند.
فکر می کنم که افتخار آفرینان ما درک می کنند و ما درک می کنیم که فضا برای ژورنالیسم مستقل و آزاد در تمام نقاط به شمول ایالات متحده تغییر کرده است. آزمون ها بزرگتر شده. آن عصر خوشبینی عمیق که من 25 سال قبل کار را آغاز کردم متاسفانه دیگر وجود ندارد.
انستیشا میا خبرنگار گواتیمالایی تنها ژورنالیست بود که یک اعتراض را در شهرکشان در ماه اگست 2020 در جویاباچ پوشش داد. بعدتر او نیز بازداشت شد.
من 36 روز از آزادی خود محروم شدم. مجلس استماعی من به خاطر تاخیر روند به تعویق افتاده بود.
یک قاضی میا را بی‌گناه خواند اما او هنوز هم هراس دارد.
اگر به گپ زدن ادامه بدهم آنها مرا خواهند کشت و خانواده مرا نابود خواهند کرد.
جوئل سیمون میگوید در عین زمان که درباره آینده ژورنالیسم خوشبین است، واقع بین نیز میباشد.
مطبوعات آزاد یا آزادی بیان نبرد عصر معلومات است و ما باید موفق شویم و باید بدانیم که در یک مبارزه واقعا دشوار و طولانی قرار داریم.
و برای ای چینگ نینگ او نیز در یک مبارزه برای آزادی مطبوعات باقی میماند.
فکر میکنم یک آینده واقعا روشنی وجود دارد. اکنون تقریبا بیش از 10 ماه پس از کودتا اردو هرگز قادر به خاموش ساختن کشور و خاموش ساختن مردم نشد و ما معلومات بیشماری را از سر تا سر کشور به دست می آوریم.
او می گوید که نخستین باری که برما را در سال 1988 ترک کرد، 28 سال در بر گرفت تا دوباره به کشورش برگردد. این خبرنگار برمایی ابراز امیدواری می کند که این بار دوریش از وطن آنقدر به دراز نکشد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور می باشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. این هفته 4 سال از زمانی که حیدر العبادی نخست وزیر وقت عراق شکست نظامی گروه دولت اسلامی در عراق را اعلام کرد می گذرد. بیش از 1 سال بعد در ماه مارچ سال 2019 تصرف باغوز در سوریه به معنای شکست کامل ارضی این گروه بود. کارلا باب خبرنگار صدای امریکا اهمیت شکست این گروه تروریستی و جایگاه آن در حال حاضر را توضیح می دهد که سحر عظیمی جزئیات بیشتر را تقدیم می کند.
دولت اسلامی در عراق و سوریه زمان بیش از 7 میلیون نفر و 100 هزار کیلومتر زمین را تحت کنترل داشت. این گروه از زمان شکست ارضی خود دیگر نمی تواند جنگ تمام عیار را به راه بیندازد. اما این گروه که به نام داعش نیز شناخته می شود، از ایجاد وحشت در بین مردم محلی از طریق بمباران و حملات کوچک دست بر نداشته است. توماس جوزلین از بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید
داعش به عنوان یک سازمان تروریستی شورشی شکست نخورده است. آنها آماده هستند تا یک جنگ طولانی، یک جهاد طولانی را براه بیندازند.
توماس جوزلین از بنیاد دفاع از دموکراسی اضافه می کند همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد داعشی که در عراق و سوریه ظهور کرد فرماندهی فعالتر وابسته به این گروه در مناطقی از افریقا و افغانستان را دارد، جایی که سازمان ملل اکنون می گوید که این گروه در تمام شهرهای جنگ زده این کشور گسترش یافته است. و اضافه می کند
من فکر می کنم که در مجموع ایالات متحده به طور مداوم اهداف جهادی را دست کم گرفته است.
باراک اوباما رئیس جمهور سابق زمان دولت اسلامی در عراق و سوریه را تیم جوی یا دانشگاه جوان نامید، اما بعداً هزاران سرباز را برای کمک به مقابله با آنها فرستاد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین دوبار تلاش کرد تا همه نیروها را از سوریه خارج کند و تنها برای ادامه کمک به متحدان سوری در نبرد با گروه تروریستی نیروها را به داخل بازگرداند. نقش ائتلاف بین‌المللی در مبارزه با داعش در عراق و سوریه به مرور زمان کاهش یافته است و تعداد نیروهای آمریکایی نیز کاهش یافته است. مایلز کاگنز از شورای روابط خارجی میگوید
امروز این ماموریت بسیار کاهش یافته است. تعداد نیروهای آمریکایی در 24 ماه گذشته بیش از 66% کاهش یافته است.
تقریبا 2500 سرباز در عراق در حال تبادل اطلاعات هستند و به نیروهای عراقی و نیروهای کرد معروف و پیشمرگه در برنامه ریزی عملیاتی کمک میکنند. حدود 1000 نیروی آمریکایی در سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه کمک میکنند تا بقایای داعش را بیابند و در این حال زیرساختهای حیاتی را تامین کنند. یکی از نگران کننده ترین مشکلاتی که از زمان شکست سرزمین داعش باقی مانده است تعداد زیادی از مبارزان و اعضای خانواده هایشان است که در کمپ های پر جمعیت بازداشت و زندانی شدند. مایلز کاگنز از شورای روابط خارجی اضافه می کند
داعش اکنون یک خلافت به اصطلاح در قفس است. بیش از 10,000 عضو داعش در شمال و شرق سوریه توسط نیروهای دموکراتیک سوریه محبوس و نگهداری می شوند.
با توجه به اینکه بازداشت شدگان در سوریه از بیش از 60 کشور مختلف می آیند، مبارزان سوریه محلی به عراق و جامعه جهانی چشم دوختند تا برخی از آنها را قبل از اینکه کمپ ها به بستر بزرگی برای نسل بعدی شورشیان تبدیل شود جذب کنند.
شنوندگان عزیز، این بود گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی شام خوش داشته باشید.